گردت کار شنیدی که میگن مرد با قولش امو با برمی گرد کار سوار قایق مهتاب شد را دل بیتاقتش بیتاب شد رفت کنار رود و مشک تیر خورده عمومو از خجالت آب شد رفت سوار قایق مهتاب شد رفت دل بیتاقتش بیتاب شد رفت کنار رود و مشک زیر فرده امون از خجالت آب شد رفت به چشمات خواب برمی گرد کاتا همون خواب برمی گرد کاتا
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 26 مرداد با دقت در آیه 164 سوره مبارکه اعراف مؤمنان دلیل اندرز خود را به مخالفان حدود الهی کدام گزینه بیان کردند؟ گزینه 1 امید به هدایت مخالفان، آرامش وجدان خود به دلیل نهی از منکر. گزینه 2 تا در نزد پروردگار خود عذری نداشته باشند به جهت کمکاری، امید به هدایت آنان. گزینه 3 امید به هدایت مخالفان، دستیابی به رستگاری ابدی خیش به دلیل امر به معروف. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
شنوندگان گرامی، طاعاتتون قبول، عزاداری هاتون مقبول و شب تاسوعای حسینی رو از طرف خودم و همکارانم تسلیت عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجموعه اندیشه عاشورا نمایش باشید به مدت 70 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندیشه عاشورا نمایش.
جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نه بر دانسته خود منکر، نه از بخشیده خود پشیمان، نه بر کرده خود بتابان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم و قرار بر اینه که تعدادی از نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا رو در این برنامه تحلیل و بررسی کنیم. برای این برنامه نمایشنامه میخواستم ببوسمت باران گرفت اثر میلاد اکبرنژاد رو انتخاب کردیم. کتابی که پیش روی منه کتابی است با عنوان شاید شبیشوم و شفاف شیطان و سه نمایشنامه دیگر، نوشته میلاد اکبرنژاد به مناسبت برگزاری ششمین همایش آیین‌های عاشورایی. این کتاب رو انتشارات نمایش چاپ کرده، نویسنده آقای میلاد اکبرنژاد و در حقیقت چاپ اول 1388. خب در خدمت نویسنده اثر آقا میلاد هستیم. سلام، روز بر شما خوش.
سلام، وقت شما هم به خیر و نیکی و همینجور سلام به شنوندگان خوبتون.
خب میلاد جان، ما یه برنامه دیگه هم در خدمت شما بودیم و یه نمایشنامه دیگر شما رو تحلیل و بررسی کردیم، در موردش صحبت کردیم، هرچند فرصتمون اندک بود اما سعی کردیم مؤلفه‌های اصلی رو بازگو کنیم تا مخاطب به دریافت نسبی از اثر برسه و با در حقیقت شرایط بهتری بتونه نمایش رادیویی رو که بعد از گفتگوهای ما پخش میشه دنبال بکنه. اون نمایشنامه حقیقت دارد، تو را در خواب بوسیدم نام داشت. اگر موافقی از اینجا شروع بکنیم که اسم این بار تغییری انجام بدیم، اسم دو نمایشنامه. اون نمایشنامه شما حقیقت دارد، تو را در خواب بوسیدم، و این نمایشنامه میخواستم ببوسمت باران گرفت. این اسامی از کجا میاد؟
والا از کجا میاد که خیلی خیلی نمیدونم واقعیتش از کجا میاد، ولی چیزی که مهمه برام در واقع، خودمونی میگم دیگه، حالا ببین، نمایشنامه هایی که توی این حوزه ها نوشته میشه معمولا اسم هایی دارند یا حداقل تصوراتی از اسم ها وجود داره که از همون ابتدا تکلیف نمایشنامه رو یکسره میکنن، مشخص میکنن. من دوستتر داشتم که از یک سو در واقع یک آشنایی زدایی تو این زمینه اتفاق بیفته و دوم این که خیلی تکلیف روشن نباشه که ما با چه چیزی در درون نمایشنامه روبرو هستیم. ضمن این که خب هر یکی از اینها هم برای خودش مختصاتی داره دیگه. اون حقیقت داره تو را در خواب بوسیدم، چنانچه به نمایشنامه هم پرداختیم، یک بخش عظیمی از نمایشنامه در ذهن شخصیت اصلی میگذره و این ذهنیته در واقع یک جورایی میتونیم به خوابی تعبیر بکنیم یا تفسیر بکنیم.
بوسه بر حقیقت.
بله. و توی این دومی در واقع هم باران و هم بوسه و هم مجموعه اینها یک وجه های تمثیلی هم پیدا میکنن دیگه.
و حالا در حقیقت عاطفه، احساسی که روی کرده عقلانی رو خیلی جا زیر سوال میبره و باعث میشه به گونه دیگر عمل بکنه.
حتما.
یه مقدار هم میدونی من ردپای عرفان ذوقی رو میبینم، آن چیزی که قبل از عرفان نظری در این دیار خودمون اتفاق میفته، قبل از حدود قرنهای 4 و 5.
بله، قبل از ابن عربی.
خیلی ذوقیست و دلیست ارتباط با ماورا و ارتباط با مفاهیم دینی و رنگ دیگری داره.
توی کلامت اونجا در واقع زبان مانع متصور میشه، در واقع عارف به زبان به شیوه یک حائل نگاه میکنه، حجاب نگاه میکنه، در حالی که توی در واقع عرفان نظری از زبان برای حمل مفاهیم و تجربه ها ازش استفاده میشه. و البته صورت
توضیح منطقیه در حقیقت،
بله بله،
داده هاست، اما اون آره دقیقاً در کشف الاسرار بخشیست شعر بسیار زیبایی داره، میگه دلم کو با تو همراه هست و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر، دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. و بسیار بسیار در حقیقت داده های دیگری که حالا در اشعار حافظ بسیار داریم از این نوع نگاه در حقیقت.
ای کاش فرصت هایی فراهم بشه که در واقع بیایم این متن‌های درجه یکمون رو تو تقسیم بندی هایی که شما هم فرمودین، ذوقی، نظری، ادبی و مجموعی اینها، نگاه بکنیم که چه دریایی هستند برای اینکه از قضا امروز بیانش بکنیم. یعنی حتی من میگم 10 سال قبل هم نه، که چقدر لازممون هست، چقدر احتیاج داریم بهش و چقدر کاربردیه، چقدر خوبه، چقدر منبعه، چقدر اصلا لباسه برای ما.
بله، و خصوصا برای چیزی به نام نمایشنامه.
دقیقاً.
چون مفید باشه و متن‌های امروزی به وجود بیاره. بحثی که یه مقدار در حقیقت ناقصمون توی بررسی نمایشنامه قبلی، سعی می‌کنیم این برنامه رو انتهای برنامه بیشتر براش وقت بذاریم، در مورد رویکرد امروزی صحبت کنیم. شما از وقایع عاشورا استفاده کردی برای اینکه بازگو کنی اونها رو، اما نه صرف اینکه اونها رو به همون شکلی که اتفاق افتاده بازگو کنی، با نگاهی که دردی از امروز ما شاید درمان کنه یا روشنگری کنه به گونه‌ای که برای ما در حقیقت مفیدتر باشه. خب بپردازیم به نمایشنامه. اگر موافقید طبق روال برنامه قبل باز هم از زمان شروع کنیم. کی نمایشنامه رو نوشتید؟
فکر میکنم سال باز نسخه اولش، فکر میکنم سال 79 یا 80 بود، بین 79 تا 81 فکر میکنم همین حدودا بود.
زمان خود اثر
در واقع قبل از واقعه عاشورا هست، زمانی که مسلم ابن عقیل به کوفه میرسه، حول و حوش اتفاقاتی هست که برای جناب مسلم میفته
تا شهادت مسلم.
بله،
بسیار خوب. خود اثر چه زمانی رو، چه توالی زمانی رو در بر میگیره؟
از در واقع شب، عرضم به حضور شما، از غروبی که طبق روایات جناب مسلم در مسجد نماز میخونند و صفی پشت سرش بسته شده، تا صبحگاهانی که یعنی نماز صبحی که دیگه هیچ کس براش نمونده، این فاصله زمانی رو داریم.
بسیار خوب، متشکرم.
انگار تقدیر چنین رقم خورده زلجنم که تنها تو بمانی برای یاری حسین. این گرگ های آدم نما گواه خوبی هستند برای اسب با وفای کف نشینی چون تو، تا مدال جوانمردی برگردن بیافت. تا زنده ای اجازه نخواهی داد و تا یک حرامی حسین نزدیک شد. مرحبا به غیرت و شامت چه باشد، تو مرتبه فرزند راستی نداری. اما زلجناه بیش از این تقلا نکن. این گرگ های هار تا پیکر متحر حسین را پاره پاره نکنن آرام نخواهن نشست. اینان یا برق سکه های ابن زیاد چشمشان را کور کرده، یا یاوه هایش که رسول خدا را زیارت خواهند کرد قلبشان را مهر کرد. اما مأموریت تو مهم است. حسین دیگر خیمه را نمی بیند. تو باید تمام آمال و آرزوهایت را بگذاری و به سوی خیمه ها بروی. گویا این قراری است ناگفته میان حسین و زینب. تا هرگاه که تو بی سوار از کارزار بازگشتی، زینب رخت عذاب پوشد و رخت اسیری به تن فرزندان حسین. برو زلجانا، برو اسب با وفای حسین، برو برو. اما چگونه از حسین دل خواهی کند؟
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، برنامه اندیشه، عاشورا نمایش و تحلیل و بررسی نمایشنامه میخواستم ببوسمت باران گرفت، اثر میلاد اکبرنژاد. یک مختصر داستان، در حقیقت خلاصه داستان مختصر از اثر رو ذکر کنیم برای شنوندگان، هرچند در انتهای برنامه نمایش رادیویی این نمایشنامه رو هم خواهند شنید. برای اینکه بیشتر با ما همراه باشند در بحثایی که مطرح میکنیم، خلاصه رو هم بگیم بد نیست. بفرمایید.
خواهش میکنم. در واقع دو تا اتفاق توی این نمایش میفته. یکیش زنی هست که به مسلم راه داده در اون شب تنهایی، و اینکه پسر اون زن میفهمه که مسلم توی خونه هست و تمام شهر دارن دنبالش میگردن، و همینجور در واقع دغدغه هایی که زن داره برای پنهان نگه داشتن این گوهری که در واقع فکر میکنه که در اختیار اون هست و باید محافظت بکنه ازش.
بسیار خب، شخصیت هایی که داریم برای اینکه در حقیقت روابط میان شخصیت ها رو بررسی کنیم به لحاظ جایگاه اجتماعی، توعه پسر توعه هستند که خب این روابط خویشاوندی است تا اینجای کار. عبیدالله، مهران که خب در حقیقت رابطه حکمران و زیر دسته.
بله.
عبیدالله همین رابطه رو با هانی و بقیه شخصیت ها هم داره. این میشه در حقیقت دو نوع رابطه، رابطه کاری و رابطه خویشاوندی. اینجا برعکس نمایشنامه قبلی گویی یک رابطه دیگری هم حاکمه، رابطه دوستی، اظهار ارادت.
بله.
که میتونیم تو رابطه دوستی بگنجونیم، اون هم میان توعه و مسلم، ارادتی که به اهل بیت داره و در حقیقت کسانی که منصوبن به خاندان نبوت. بیشتر توضیح بدید اگر نکته دیگری هست فکر میکنیم.
نه توضیح خاصی ندارم، ضمن این که خب خود شخصیت مسلم هم توی این چیز هست دیگه، اضافه میشه منتها به یک شیوه خاصی. حالا این رو اگه لازم باشه بعدا توضیح.
اگر بخوایم رابطه هانی و مسلم رو در موردش صحبت کنیم چی؟
بازم به نظرم دوستی
میتونیم. آره بح. رابطه دوستی رو در حقیقت حاکم بدونیم. خب در مورد شرایط سیاسی صحبت کنیم. آیا این شرایطی که اینجا وضع شده توسط شما به عنوان کسی که منطق نمایشه اثر رو قوت بخشیدید متفاوت با آن چیزی که در نمایشنامه قبلی در مورد صحبت کردیم، یا همون شرایط سیاسی حاکمه؟
کلیت شرایط در واقع همونه، اما به دلیل اینکه ما در این نمایشنامه در خود کوفه به سر میبریم
و هنوز به واقعی عاشورا
نرسید.
درچه پنهانکاری ها
دقیقا شدت در واقع این قضیه بسیار بالاتر هست، و ضمن این که ما دیگه با ما در کربلا حداقل با اصل قصه روبرو هستیم، با اصل اون آدم، اون کسی که باید بهش اتکا بکنیم، یعنی خود امام حسین. اینجا دیگه حتی اون رو هم نداریم. یعنی یک نماینده ای داریم از ایشون که به هر حال تنها هم هست، و فشار و رعب و وحشتی که بر شهر حاکمه بسیار جدیه و خیلی فضا در واقع خفقان‌آور و ترسناک‌تره. ضمن این که نحوه بروز این ترس به چنانچه در نمایشنامه شهر داده شده به سبک شمشیر و در واقع به زور دگنک و اینها لزومن نیست، اونها پشتوانه هستند، اما انگار چیزهای دیگه، انگار همه اینها در لفافه یک کلام زیبا و در واقع توجیهات عقلانی و معرفتی انگار بروز کرده. انگار دارن در واقع کلام و شمشیر در کنار هم قرار میگیرند تا یک بنبست رو برای شهر به وجود بیارن. این شهر رو میخوان قرنطینه کنن.
خب در مورد شرایط اقتصادی صحبت بکنیم؟
آره اینجا خیلی جدیه،
بیشتر موجوده. حالا البته بعدن اگر فرصت شد با ذکر چند دیالوگ بیشتر این رو صحبت میکنیم، چالشی که در حقیقت خصوصا عبدالله ایجاد میکنه و خود او هم درگیره این شرایط. خیلی جاها عنوان میشه در مورد وضعیت معیشت مردم،
درست،
نظمی که در حقیقت حکمران ایجاد کرده به اصول چه بر حق چه بر حق نیست.
دقیقاً، یعنی چنان تصویر میشه که قبل از عبیدالله انگار در واقع این شهر یک محل گذر راهزنان بوده، انگار که آشوب بر همه جا استیلا داشته و حالا اونها اومدند و این شهر رو به یک آرامشی رسوندند. عبیدالله اشاره میکنه که این آرامش لزوماً آرامش به حقی ممکنه نباشه، اعتراف میکنه که ممکنه که ما اشتباه بکنیم،
اما به هر صورت
آرامش. اما به هر حال آرامشی رو و امنیتی رو ایجاد کردیم
و پول و ثروت و
بله
دارایی
و پول و ثروت. ضمن اینکه من همینجا فقط گذرا اشاره بکنم، این که میگه امنیت، این حتی در واقع گفته من یا متن من نیست، در تاریخ هم داریم، یعنی آمده که وقتی بر پشت بام دارالاماره کوفه وقتی میخواستن مسلم ابن عقیل رو گردن بزنند، دقیقا این جمله رو عبیدالله میگه که من امنیت رو برای این شهر آوردم و شما امنیت رو دارید از این شهر میگیرید.
خب بپردازیم به در حقیقت خرد و فرهنگ در اثر، مختصر و مفید، حالا اگر نیازی شد دوباره برمیگردیم. اینو از این جهت میگم که برنامه قبل فرصت به بازگشت نداشتیم، اگر اشاراتمونو داشته باشیم و بعد برسیم در حقیقت به کنش، قصه های پس زمینه و توالی رویدادها و باقی مواردی که به تحلیل ما کمک میکنه سیرمون رو منطقی طی کردیم. چه جایگاهی دارن آدم ها؟ در چه سطحی از اندیشه قرار دارن؟
به نظرم میاد با چند دسته روبرو هستیم، یعنی این شهر یک دست نیست، یک دسته در واقع عامه هستند.
توئه، پسر توئه،
میخوام بگم پسر توئه، حتی توئش به لحاظ فرهنگی عرض میکنم نه به لحاظ اقتصادی.
ببین ارادتی که توئه داره در جای خودش مورد قبول، اما او چه تفاوتی با پسرش داره؟
حالا عرض میکنم. ببین این تقسیم بندی من به این مفهوم هست که ما با یک دسته ای روبرو هستیم که هنوز درگیر مقدماتند، یعنی یک زمانشون رو بگذرونند. به قول خود در واقع یکی از کاراکترها که اشاره میکنه، یومیه را به جا بیارند، نانی بر شکم ببندند و تمام، شب را به صبح برسونند، صبح را به شب. این یک دسته هستند. اما دسته دیگه‌ای هستند که ممکنه به لحاظ طبقه اقتصادی در همین جا هم بگنجند یا نگنجند، اما به لحاظ طبقه معرفتی به چیزهای دیگه‌ای فکر
می‌کنند. نکته‌ای که در برنامه قبلی تحلیل نمایشنامه دیگر شما بهش اشاره کردیم، آن چیزی که در حقیقت هنجار فرض میشه ولی الزاماً ممکنه هنجار
نباشه، که به نظرم میاد توئه توی این دسته می گنجه. من حتی در تقابل با اون در بخش منفی قصه، مهران رو هم جز این دسته می دونه.
مهران مهمه، بهش خواهیم پرداخت. حتی اسم این شخصیت برای من جای سواله و این که مسلمان نیست و در خدمت عبیدالله. خود عبیدالله چی؟ کسی که در حقیقت طبق دیالوگ های موثق شما در اثر اشراف داره به در حقیقت، یا حداقل میتونیم بگیم شک داره، تردید بسیار داره، هرچند عمل میکنه و برای حاکمیت آنچه رو که صلاح حاکمیت انجام میده، اما به شدت مردد.
همینطوره. من به نظرم میاد عبیدالله توی این کاراکتر فیلسوف جنگه یه جورایی. اون در واقع میخواد که سیطره امنیتیش رو حفظ بکنه. برای چی؟ برای اینکه قدرت برتری که یزید هست در شام هست و همه اینها رضایت داشته باشه و در ضمن یک جورایی هم چیز هست دیگه، هدف محور هست. براش چیزی به نام ابزارهای اخلاقی مهم نیست و همین هم دچار تردیدش میکنه.
خب هانی؟
هانی درست در مقابل عبیدالله هست. من به نظرم میاد که اون فیلسوف صلح هست یه جورایی. صلح وقتی میگم منظورم
سطح از اندیشه رو من به این جهت برای توعه شک کردم که اگر توعه رو با هانی بخوایم در کفه ترازو بگذاریم در چه وضعیتی قرار
الان میگم. ببین، برای همین عنوان فیلسوف رو به کار میبرم برای هانی که میخوام در واقع متمایز بکنم از شاید در واقع خیلی دم دستی بکنه قصه رو، این چیزی که میخوام بگم، ولی آشکار کننده هست اندکی برای ما. اونم اینی که من توعه رو یک گونه ای از، حالا چون اشاره کردید ناگهان به ذهنم رسید، یک گونه ای از پارسایان و عارفان ما قبل عقلانی کردن عرفان میبینم.
عرفان ذوقی قرون دو و سه.
بله.
پس مسلم کجای کار قرار میگیره که یک عارف بزرگه در این اثر؟ یعنی جنس اشعاری که برای و با توجه به در حقیقت تبحری که شما دارید در جاهای بسیاری از اشعار متعلق به خود شماست، اما جاهایی رو احساس کردم اشعار رو در حقیقت برداشت کردید که حالا خودتون اشاره میکنید اگر نیاز شد. مسلم شاعری است، عارفی است و دیوانه میکنه ما رو در اثر. به وقتش به مسلم
میخوام به وقتش بشه.
اگر این گونه باشد، خب تکلیف هانی و مسلم چه میشه؟
خب در واقع برای من مسلم، برای همین عرض کردم که
یعنی هانی عقلانیت داره باز هم.
بله، ولی مسلم
عشق محض.
آره.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه یه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
خب میلا جان، مباحث بسیاری است که دوست دارم اونها رو مطرح بکنم، ولی باز هم زمان من فکر می‌کنم مجموعاً 15 دقیقه دیگه فرصت داریم برای اینکه با هم گپ و گفتگو کنیم و بعد از اون نمایشنامه رادیویی رو بشنویم. نمایشنامه‌ای که در حقیقت بر اساس نمایشنامه شما تنظیم شده، تنظیم رادیویی فکر کنم توسط خودتون.
بله،
خودتون برای رادیو تنظیم کردید و دوستان حالا اجراش کردن. دو نکته رو بهش بپردازیم و بحث رو تموم کنیم که ناتموم نمونه بحثمون. دوست دارم اول به زبان کار بپردازیم. برعکس نمایشنامه قبلی شما، اینجا شما زبان امروزی به کار بردید. آدم ها امروزی صحبت میکنن. من بخشهایی از نمایشنامه رو میخونم. نماز اول رو تموم کرده بود که دیدمش. 18,000 کس مغرب رو بهش اقتدا کرده بودن. در میانه یه دو نماز شروع کرد به خطبه خوندن، به قدری آرام که گفتم فرستادنمون به کوفه اگه برای تجدید پیمان هم بوده درست نبود. چهره آرامش برای آشفتگی کوفه خیلی تنها بود. سالها پیش بچه بودم، اما یادمه که مردی با آرامش صدای اون بر منبر عاشقانه هاش تنها مونده بود. درست خوندم؟
بله.
به همین راحتی؟
بله.
خب چرا؟
چرا نه؟
برای ارتباط بیواسطه مخاطب؟
یکیش اینه، یکیش
میخوام بگم اگر اینه پس چرا در حقیقت نمایشنامه حقیقت دارد تو را در خواب بوسیدم چند تا دیالوگ شو با هم میخونیم.
باشه،
بعد شما ادامه بده.
بله.
تو میمیری هر و پس از تو هیچ کس به یاد نخواهد آورد که شبی دردناک بر تو گذشت، مگر ندیدی بر منبر پدر